بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این صحبت هایی که آقا فرمودن، بعد یه سری مبانی اعتقادیشو بیان میکنه که اینا مهمه. الان چون میخوام وقت رو نگیرم ازش عبور میکنم تا میریم سراغ اینجایی که چند تا روایت میاره. حالا اونا هم هیچی بد میگه و ذکر صفحه 16 این چاپ دارالحدیث، همون اواخر مقدمه میشه، یعنی تقریبا 300 کلمه مونده مقدمه تموم بشه، میگه که میفرماد که و ذکرت ان امورا قد اشکلت علیک، گفت بعدم گفته بودی که اموری بر تو مشکل شده، لا تعرف حقائقها لاختلاف الروایت فیها، میگه تو من گفتی که روایت زیاد داریم، ما روایت خیلی زیاد داریم، توی باب روایت صحیح السند داریم که ماه رمضان 30 روزه است و روایت صحیح السند داریم که ماه رمضان به رؤیت هلاله، من چیکار کنم؟ اختلاف روایت فیها، به خاطر اختلاف روایتی که درش هست، و انک تعلم ان اختلاف الروایه فیها لاختلاف عللها و اسبابها، تو هم میدونی علل و اسبابی داره، چون معصوم معصومه، البته ممکنه معصوم هم جز همین علل اسباب باشه، مثل تقیه معصوم، مثل توریه معصوم، یعنی خودش خلاف فرموده باشه به جهتی که حکمتش اقتضا میکرد. و انک لا تجد به حضرت که من تذاکره و تفاوضه من منتفق به علم ایفیا، کسی هم دم دستت نیست این ازش بپرسی چیکار کنه. اون رفیق 20 سال پیش یه درخواستی کرده که خیلی درخواست سنگینیه، میگه آقا من روایت زیاد دارم خودم، من میخوام تو روایت زیاد اینو چکار کنم، بتونم تشخیص بدم کدومو باید انتخاب کنم، کدومش حجته برا من. کسی هم دم دستم نیست برم یه عالمی باشه سوال کنم، یه عالم خبره‌ای، یه خریتی، یه محدث برجسته‌ای که آقا اینو چکارش باید بکنم. یعنی درخواست اگر قرار باشه اجابت کرده باشه، باید یه درخواست اجابت کرده باشه که طرف بتونه تشخیص بده یا بتونه حجت رو پیدا کنه. و قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کافن، تو گفتی دوست داری کتابی باشه که کافی باشه، دیگه نیاز نداشته باشه برم جای دیگه، یجمع فیه، جمع شده باشه در اون، من جمیع فنون علم دین، فقط فقه نباشه، از همه فنون علم دین هم توش باشه، ما یکتفی به المتعلم، که دیگه متعلم بهش اکتفا کنه، و یرجع الیه المسترشد، کسی هم که میخواد هدایت بشه رشاد پیدا کنه بره سراغش بهش رجوع کنه، و یأخذ منه من یرید علم الدین، کسی که میخواد علم الدین پیدا کنه، والعمل بهی بالآثار صحیحة عن الصادقین علیهم السلام، بتونه علم پیدا کنه و بهش عمل کنه، فتوا بده به آثار صحیح از صادقین علیهم السلام. یه همچین درخواستی داری از من، نه اینکه کتاب فقط بنویس. برای همین بعضی گفتن 20 سال مرحوم شیخ کلینی 20 سال برای این بوده که این اتفاق بیفته. البته مخالفینش هم جوابایی میدن که فعلا من نمیخوام واردش بشم. یه وقتی فخ میذاریم یه مختصری راجع به اینکه کتاب کافی همش حجت هست یا نه بحث میکنیم ان شاء الله. حالا یه خورده بحثمون بره جلو. پس سائل میگه که آقا درخواست کننده میگه دوست دارم یه چیزی باشه بشه بهش رجوع کرد، هدایت شد، همه چی توش باشه، علممو بتونم از اون بگیرم، حجت باشه، عملم بتونم بکنم به آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام، و سنن القائمه التي علیها العمل، اون سنن سنت هایی که بتونم عمل کنم، یعنی فقط نخونم، و به ها یعدا فرض الله عز و جل و سنت و نبیه، بری و ذمه بشم ادا کنم وظیفه‌مو. این خیلی درخواست سنگینی داشته. و قلت لو کان ذالک رجوت ان یکون ذالک سببا یتدارک کل الله تعالی به معونته و توفیقه اخواننا و اهل ملتنا. و گفتی که امید داری اگه این اتفاق بیفته خداوند توفیق بده برادرانمون و اهل ملتمون، یعنی شیعیان، ملت یعنی فکر فرقه، و یقبل منهم الى مراشدهم، و خدا بپذیره ازشون. فعلم یا اخی ارشدک الله. خب شیخ کلینی رحمت الله علیه میفرماد فعلم یا اخی ارشدک الله، برادرم خدا هدایتت کنه، انه لا یسع احدا تمیز و شیء من مختلفت الروایت و فیه عن العلماء به رأیه الا الا ما اطلقه العالم به قوله. میگه اگه بخوای شما اختلاف روایات رو حل کنید، داره جواب میده به طرف، کسی بخواد تشخیص بده نمیتونه از نظر خودش همینجور بگه اینو این خوبه اون خوب نیست، این به مزاجم سازگاره اون به مزاجم سازگاره، الا الا ما اطلقه العالم. عالم به معنای اقصدش معصومه، الا اون چیزی که او فرموده. اعرضوها علی کتاب الله. هر کدوم اینا رأی من بخوام وایستم روش بحث کنم خودش یه جلسه است، ما فعلا در فوق مقدماتی به سر میبریم. اعرضوها علی کتاب الله، میگه اینو به کتاب خدا باید عرضه کرد، از معصوم روایت. عرض کنم خدمتت که اینی که در روایات چی اومده یه بحث، اینی که شیخ کلینی منظورش چیه یه بحث دیگه است. اینجا شیخ کلینی رحمت الله میخواد عالم اونا هن، در همین عنوان عالم رو براشون به کار میبره، و یعنی در روایات ما برای همه ائمه اینجوری نیومده. و البته یه کتاب یخی مقاله اخیرا از آسد بام جواد شوبیری حفظه الله منتشر شده که مثلا شیخ به کدوم یکی از ائمه اطلاق شده. خیلی جستجو میخواد این کار واقعا که مثلا عالم به کدوم ائمه اطلاق شده. تعلیقاتش منتشر شده اخیر. فما پس بعد چیکار کنی؟ حدیث و روایت و اعرضوها علی کتاب الله، به کتاب خدا عرضه کنی. فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. میگه یکی این، پس قواعدی داریم انشالله شما تعادل تراجیح رو بخونید توش غرق نشید، یعنی از اون تفریعاتش که فرار کنید به حق مطلب برسید. اونجا خیلی بحث مهمی، معمولا وقت نمیشه نمیخونن، شاید مهمترین جای اصوله، منتها ته کتاب معمولا میفته خونده نمیشه. البته شیخ انصاری تای کتابش نبرده، ولی معمولا مثل صاحب کفایه بردن تای کتاب و معمولا وقت نمیشه خونده بشه. اعرضو ها میگه خب قاعده داریم در تعادل و تراجی، کلن در بحثای تعادل و تراجی یعنی چی کار کنیم که بین دوتا روایت که معارض شدن، اینجا بحثی بود دیگه، چند دوتا روایت اختلاف دارم من نمیدونم، بالاخره ماه رمضان 30 روزه است یا به رؤیت هلاله، بعضی ها قائل به تخییرن بحث مفصل میکنن مثل مرحوم آخوند و دیگران که اصلا اینجا اختیار داری شما یا این یا این، بعضی ها قائل به ترجیحن، یعنی باید یکیشو انجام بدی اونی که طبق قاعده هست که قواعدی داره، مختصرش همینیه که اینجا مرحوم کلینی فرموده، یکیش اینه که موافق کتاب یا مخالف. هر کدوم این عرض کردن بخوایم وایسیم داستان داره، این موافقه یعنی چی، مخالفه یعنی چی. مثلا مخالفه به معنای مخالفت کامله، وگر نمیدونید که عام مخاص خوندید دیگه، مطلق مقید، عام مخاص و مطلق مقید اینه با هم مخالفت دارن دیگه، دو مخالفت 100% نیست، قابل جمعه. و قدیما وقتی میخواستن بگن نسخ، مثلا شافعی وقتی از نسخ صحبت میکنه خاص رو هم ناسخ حساب میکنه، چون در واقع خاص بخشی از عام رو نسخ کرده دیگه، لذا عبارات رو بس دقت کرد که با چه الفاظی به کار میبره. این مخالفت هم بس بحث داره خلاصه توش. پس یکی از قواعدش اینه که مخالف کتاب الله فردوه و موافق کتاب الله فخذوه و قوله دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم. اینم خودش خیلی بحثه. آیا شیعیان رو لجبازی با قوم مخالفت میکنن؟ هر کار اونا بگن شما خلافش عمل کنید، بعد بحث بشه. یا این به این دلیل بوده که اونا بعضی از امور رو برعکس کردن، دوباره معصوم که برعکسش کن که برسی. و مثلا این کجاست؟ ما موارد مشترک زیادی هم داریم. اونجا چرا در اوما وافق القوم نشده؟ ملاکش اینا بحث داره که اینا عمدتاً اصولیه. این اصول بیچاره خیلی آقا علم مهمه کاربردی اگر آقایون بذارن. باور کنید اصول هم تو فقه خیلی کاربرد داره، هم تو عقاید خیلی کاربرد داره. مثلا بدون اصول نمیشه شبهات اعتقادی جواب داد، ولی تطبیق نمیشه. که آقا مثلا این بحث داریم میکنیم، کجا به درد میخوره؟ کجاها به درد میخوره؟ چه جاهای فراوانی به درد میخوره؟ لذا آدم میگه آقا گیر دادن اینا، هی فر تو فر، هی قیل قیل، نمیدونیم برای چی. در صورتی که اگه تطبیق بشه خیلی به درد میخوره بیچاره. علم مظلومیه. از اون برم دلش کن. و قوله خذو بالمجمع علیه، برو مجمع علیه رو بگیر. فان المجمع علیه لا ریب فیه. میگه قواعدی، اینا قواعدی که معصوم فرموده، که هر یکی از این قواعد رو بدن دسته اصولی، ازش یه جلد کتاب در میاره دقیقش میکنه. بعضا هم درست این کارو میکنه. بعد میگه که شیخ کلینی میگه، حالا داریم کم کم به اون چیزی که مثلا کل این مقدمه رو گفتم بخونید، برای اینکه دو سه خط دیگه اون یه جمله رو بگه. و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم هم ذلک كله الى العالم. میگه ما از این قواعدی که گفتیم چیزیشو نمیدونیم، این چند تاشو میدونیم. و اون جایی هم که میخوایم ردش کنیم بین دوتا، یه وقت میخوایم روایتو نپذیریم، یا یه وقتی در تعارض یکشو مجبوریم بپذیریم، اینجا باید علم اون یکی رو واگذار کنیم به خدا و رسول اهل بیت و قبول ما وسع من الامر فيه به قوله به ای ما اخستم من باب تسلیمه و سعکم. یعنی خلاصه مثلا رد نکنه کسی قول امامو، بعد همه این حرفا رو که زد، تو یه خواسته هایی داشتی، آثار صحیحت عن صادقین و سنن القائمت علیه العمل و اینا، اینجا شیخ کلینی میفرماد و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت. خدا میسر کرد الحمدلله رب العالمین تألیف آنچه تو میخواستی رو. یعنی چی؟ یعنی من این کتاب رو نوشتم برای آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام و سنن القائمت التي علیها العمل، برای این دو نوشتم، برای اینکه بتونی در عرض کنم خدمتت که مقام تعارض بتونی حجت رو پیدا کنی. منتها چون من آثار صحیحه رو آوردم که بحث کنی، قواعدی قبلش گفتم که معارضا رو بحث کنی، ولی که انه آثار صحیحه از صادقین ایناست، یا حداقل اینا آثار صحیحه از صادقینه. گرچه شما دقت میکردی اگر ایشون بخواد درست پاسخه سائل رو داده باشه، باید یه کتابی که کافی باشه، اکتفا بهش بشه کرد، درسته؟ خیلی اوضاعش فرق میکنه. و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت و ارجو ان یکون به حیث توخیت. امیدوارم این همونی باشه که تو میخواستی. خیلی اگر کسی این مقدمه کافی رو ندونه، کافی یه کتابه. وقتی مقدمه رو بدونه کافی کتاب دیگه است. کافی رو نوشته برای کسی که میخواد از به این کتاب اکتفا کنه، علم دین رو ازش یاد بگیره، اکتفا کنه. حداقل نویسنده اینجور داره بیان میکنه، آثار صحیحه از صادقین باشه. که این آثار صحیح از صادقین باشه، آثار صحیح از صادقین زمان معصومین به چه معناست، بس اگر رسیدیم میکنیم، چون بحث ما علوم حدیثه، بعضی از اینا خاص مباحث رجال درایه است، یعنی ممکنه تو مختصر ما نگنجه. ما الان کل علوم حدیث رو داریم گفتگو میکنیم، تازه یه جاهایشو ما میپیچونیم، الان یه ذره جلوتر عرض میکنم، یه جاهایشو که در اصول مفصل بحث میشه اینجا اشاره کردن دیگه ما بحث نمیکنیم، میگیم برید همون اصول مفصل بحث شده، به این دو تا کلمه اینجا اکتفا نکن. فمهما کان فیه من تقصیرا فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحه. میگه حالا من نمیگم من خطا و کمکاری نداشتم، ولی دیگه نیتم این بوده که کارمو درست انجام بدم. اسکانت واجبتن لاخواننا و اهل ملتنا ما اما رجونا ان نكون مشاركين لكل ما اقتبس منه و عمل بما فيه في دهرنا هذا. و باقیش دیگه شروع میکنه به عرض کنم که استغفار و اینا و نیتمون. یه جمله مثلا میگه و وسعنا قليلا كتاب الحجه و ان لم نكمله على استحقاقه. یعنی من تو کتاب حجت خیلی بیشتر از اینا بس می آوردم. لعنا کرهنا ان نبخس حضوزه کلها. ما می‌خواستیم دیگه خلاصه کتابو نمی‌خواستم. یه جاهایی محدودیت داشتم. و بعد شروع کرده به یه ترتیب بود که با کتاب الاغلب الجه شروع شده. این نکته اول. خود این که آقا کتاب کافی به خاطر این روایت فرمایش مرحوم کلینی علی الله مقامه و شریف حجتون املا، ما در حوزه مروی 15-16 جلسه راجعش گفتگو کردیم یه وقتی، یعنی یه وقتی میشه راجع همین صحبت کرد، کتاب کافی حجتون املا ادله چیه، حجت کتب اربعه. چون اگر مثلا کتاب کافی حجت باشه، خب 16,000 روایته، 16,000 روایت ازش بیش از 100,000 مسئله فقهی و غیر فقهی و اعتقادی اینا در میاد دیگه، تفریع میشه، اوضاع اصلا یه چیز دیگه میشه. مثلا فرض کنید که مثل حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل کتاب و حجت میدونه، آیت الله شب زنده‌دار معاصر حجت میدونه، ظاهرا حاج آقای صدر حسینی که از اساتید مدرسه هم هستن همینطور، بله حجت میدونن، یعنی حجت میدونن مادامی که معارض داشته باشه، در معارض، چون دو تا روایت تو کافی با هم تعارض دارن و این خیلی ثمره داره این حرف. یعنی این فعلا یه فضا. یکی از چیزایی که ما برای اینکه بفهمیم نویسنده چه کار کرده اینه که مقدمه‌شو بخونیم. این یکی دیگه ببینیم. فقیه هم ببینیم. شیخ صدوق یه مقدمه علی الله مقامه و شریف نوشته، خب فقیه ها کیا دیدن؟ این همه، یعنی فقیه چی فرموده بود؟ آقا به این کتاب میگن فقیه. چی فرموده؟ جان بله اون کتاب رازی یعنی یه جورایی طبیب خود باشیده. منم یه کتاب فقیه خود باشید نوشتم، کسی که دسترسی به فقیه نداره. اصلا فکر کنم شیخ صدو خیلی توقعش از سیاه بالا بوده. خب یه کتاب نوشتم که فقیه خود باشید. خب
بعد که
لیکون الیه علیه معتمده بهی اخذه و شریک میکنم. آقا ثواب این کارمو شریک میکنم، اجرش رو برای کسانی که عرض کنم خدمت انور شما که بخوننش. آقا خیلی مقدمه کتاب مهمه، میگه که هر کی کتاب منو بخونه من ثواب. واقعا شوخی که نیست، 381 از دنیا رفته، تقریبا 1000 مثلا 50 سال این کتاب داره خونده میشه. شما باشی روایت شیخ صدوق و یه جای دیگه ببینی با این حرفی که زده بر نمیگردی یه کتاب خوش وا کنی بخونی. میگه در اجر شریک میکنم من ینظر فیه، هر کسی که اینو ببینه خود بیاد بخونه. این هم یه جور تبلیغات دیگه و این البته انصافش هم هست. و ینسخهو، کسی که بنویسه اینو، طبیعتاً کسی که چاپش کنه. من در ثواب این کتاب شریکش میکنم، چون کسی که چاپ کنه، آثار مثبت چاپ کنه، آثار روایی چاپ کنه، خصوصاً چه ثوابی میبره. من تو ثواب خودم هم شریکش میکنم. و کسی که این کتاب بهش عمل کنه، خب دیگه چی میفرمان؟
دیگه شما تو کاری که آقا مرحبا و اینها بعدش هم میگه تو مرحبا کلیه یه خلاصه مقدره میشه که تو مرحبا کلی مرحوم شیخ بکی را بشتنی که آقا اصلاحه یا اصلاحات رو حذف کردن برای اینکه برای تسکیم نشه و با این که فایده توش زیاده و بعد آقایی بگی
بله میفرماد که اینجاش چون خیلی حساسه اینم میخونه. بعد میگه خلاصه من پاسخ دادم به اجابت این کسی که یه خودآموز فقه میخواست برای ما گفت بنویسید. فعجبته ادام الله توفیقه، این دیگه 20 سال طول نکشه در از زنده هنوز. الی ذلک لانی وجدته اهلا له و صنفت له هذا الكتاب به حذف الاسانید، اسانیدشو حذف کردم. لالا تکثر طرقه، برای اینکه طرقش هی بخوام متعدد طرق مختلفشو بگم یه حدیثو از کجاها گرفتم بعد اینا طولانی میشه و خیلی فایده داره. و این کثرت فوائده، فوائدش زیاده، اما خب اینا رو حذف کردم که خودآموز مانند باشه. البته بعدن شیخ این کارو میکنه دیگه، بعدن برمیداره یه تهش یه مشیخهی درست میکنه که محققین بفهمن که این روایت از کجا آورد. ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روح، هرچی روایت داری من جمع نکردم جمع آوری کنم، بل قصد تو الا ایراد ما افتی به، من اون چیزهایی رو بردم که خودم بخوام فتوا بدم قبول دارم. و احکمو به صحته، به صحتش حکم میکنم. و اعتقد و فیه، و اعتقاد دارم در اون، انه حجتون فی ما بینی و بین ربی، و جمیع و مافیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، علیه المرجع. خیلی حرف سنگینیه دیگه، این کتاب رو نوشتم که حجت باشه. لذا درباره کتاب شیخ کلینی رحمت الله علیه هم ادعای چی شده؟ حجیت کامل کتاب شده. من اینکه خود شیخ کلینی رحمت الله علیه از جهت حدیثی رجالی درجهش کمتر از رجالیون متقدم ما نیست، گرچه از جهت رجالی شیخ صدوق رحمت الله علیه کاملا مقلد حسن ابن محمد عرض کنم خدمت شما ابن ولیده، بارها هم گفته، ولی در هر صورت شخصیت برجسته است. اینم یک جا مرحوم کلینی 329، ایشون 381. نه مرحوم ابن ولید بین این دوتاست دیگه، از جهت طبقه میانی بین این دوتاست، تقریبا هر 25 سال 30 سال یه طبقه حساب میکنن. مثلا عرفن ببینن، فرض کنید یه راوی از یه راوی نقل میکنه 85 سال فاصله داره، یعنی این عرفن این از هم نمیتونن نقل کنن. این مثلا در 7 سالگی بعد اونو در 90 سالگی دیده باشه، این عرفن نمیشه. لذا اگر مطمئن نباشن، دلیل جدی نداشته باشن، رد میکنن. اما کتاب تهذیب، آقا این کتاب رو مخصوصا شیخ طوسی رحمت الله علیه وقت دادم نگاه میکنه، واقعا عجیبه که یه نفر اینقدر توفیق داشته. هیچ کس از علمای ما مثل شیخ طوسی پر توفیق نیست از جهت کتابه در فقه، احکام که این همه مردم دارن عمل میکنن، تهذیبشون و استبصارشون، تهذیب که چون استبصار محتوای توش همینیه که در تهذیبه، اون علم علاج حدیث در واقع، اسم کتابم نگاه کنید اینه، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، یعنی برای علاج تعارضات کتابو نوشته، خب یعنی حل کنه تعارضات. خود تهذیب روایاتی داره که فقط در تهذیب به دست ما رسیده، مثل فقیه و کلینی رحمت الله علیه کافی. در علم رجال هم که ما 4 تا کتاب اصلی داریم، 3 تاش برای شیخ طوسیه، 2 تاش مال خودشه، یکیش مختصر یا منتخب کشیه که از ایشون به ما رسید. در تفریعات فقهی کتاب مبسوط و وقتی می نویسه اصلا فضای فقهشیه رو دگرگون میکنه، تعداد مسائلی که من بحث می شده فرض کنید 2000 تا بوده، تبدیل میکنه 10000 تا. در تفسیر تبیان می نویسه که مجموع البیان مختصر اونه. در اصول عده می نویسه که بعضی از قواعد مهم علم رجال از همون عده گرفته شده. الان بحث میشه، یعنی تو بحثای مثلا توصیقات عامه، دو تا جمله شیخ طوسی در عده ملاک اون بحثه که توصیقات عامه باشه، یعنی شما بتونی با یه جمله یه عده‌ای رو توصیق کنی یا نکنی، هزاران راوی ثقه بشن یا نشن، صدها راوی ثقه بشن یا نشن، در نتیجه اخبارش مورد قبول بشه یا نشه. یا حوزه نجف درست کرده 1000 سال فرپاس، خیلی شخصیت عجیبی انصاف، سلام الله علیه و رحمت الله علیه، رئیس شیعه هم بوده. البته شیخ طوسی رحمت الله علیه به خطاهای فراوان در کتابش هم عرض کنم معروفه که به جهت تسریع در نگارش اشکالاتی گاهی داره کتاباش، به گونه ای که حالا از اون ور گفتیم از این ورم بگیم که مثلا شیخ یوسف بهرانی میگه صفحه ای از این کتاب تهذیب نیست که توش خطا نباشه. برای دیگران به او حمله کردن که آقا این دیگه مثلا مجازفه است و افراط و اینا، ولی خب شیخ یوسف بهرانی آدم کمی نیست، آخرین فقیه بزرگ اخباری محسوب میشه دیگه، شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق که خیلی کتاب مهمیه در فقهی که یه نفر اصول قبول نداره، و شما ببینید چجوری از عقده فقه بر اومده، و خب حرفای خاصم داره دیگه، شیخ یوسف بهرانی قائل به نجاست اهل سنت. البته یه رساله‌ای داره در به اسم اشهاب و ثاقب فی معنی ناسب، اونجا اومده بحث کرده که اهل سنت ناسبی هن، منتها اگر کسی این نظر خواست اوه دیگه، نظر شیعه اینجور نیست. دو نفر ما میشناسیم در شیعه که این طور فتوا دادن، یکی شیخ یوسف بهرانیه و دیگری نه ابن ادریس هلیه. عرض کنم خدمتتون که اونجا بحث میکنه و بحث خلاصه مستضعف از غیر مستضعف جدا میکنه، ولی اینا بحثای مهمیه. خلاصه این همش دعواهای روز ماست. اینا اصلا ماجرای وحدت و تقریب شکل نمیگیره چون تلقی ها مختلفه و نمیشه فوش داد زود. بعد این تلقی طرف چیه؟ بعد تلقیشو درست کنی، اصلاح کنی اگه قابل اصلاح، اگر نه تلقی خودتو اصلاح کنی. آره این ماجرای فحاشی ها خیلی هاش به خاطر تبیین نشدن مسئله است. شیخ کلینی رحمت الله علیه یه حرفی میزنه در کتاب تهذیب که چی میگه؟ کتاب تهذیب رو کیا دیدن؟ چی فرموده؟ به نظر چیش عجیب بود؟ بله؟ یه حرف عجیبی میزنه که این خودش مثلا فرض بفهمید رفقایی که دوست دارن کار کنن به خاطر خدا نه به خاطر علامه حلی، این از اون مسائلیه که روش میشه کار کرد، کارم کم شده. عبارتش اینه، این تیکه اول رو میخونم به جهت اهمیتش. این خیلی تو هم تاریخ حدیث، تاریخ فکر امامیه، تاریخ اندیشه تشیع، شرایط شیعه در قرون اولیه مهمه. میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولی الحمد و مستحقه و صلواته علی خیارته من خلقه محمد و آله و سلم تسلیما اللهم صل علی محمد. ذاکرنی بعض الاستقاء ایده الله. آقا اینا خیلی علمای با مرامی بودن، میبینید همشون آره رفقای خواهشی کردن طرف کتاب نوشت. از نکات مهم تهذیب اینه که شیخ طوسی تهذیب رو در 26 سالگی تقریبا شروع کرده. میدونید که تهذیب در واقع شرحیه بر مقنعه شیخ مفید. بعضی از معاصرین معتقدن این نقدیست، حاشیه است بر مقنعه شیخ مفید. در 26 سالگی شروع کرده، قبل از این که شیخ مفید را ببیند، یعنی قبل از این که سر درس بره کتاب تهذیب نوشته. بعدن سفر میکنه، میاد بغداد و از درس شیخ مفید استفاده میکنه. دقت فرمودین؟ یعنی شاگردی درس خارج استادی رو قبل از این که شرکت کنه کتاب او رو شرح کرده، در این سطح بوده. بعد که وارد میشه به درس استاد ادامه میده، یه جاهایش ادام الله توفیقه، یه جاهایش مثلا رحمت الله علیه. تا شیخ مفید از دنیا میرم هنوز داشته مینوشته. خب قاعدتا فقط یه کار که نمیکردن اینا، بسیاری از این آثار رو شیخ طوسی با هم پیش میبرده دیگه تا تموم بشه. و اینجور هم نیست که کتاب تهذیب از ابتدا شروع کرده باشه، بعدن اینجوری مبوبش کردن، مثلا تعالت اول گذاشتن اینا، یعنی ترتیب بهش دادن. کتاب کتاب می نوشتن دیگه، موضوعات جدا از همه. یکی از نکات اینه که شیخ طوسی این کتاب قبل از اینکه با شیخ مفید آشنا بشه در واقع مقنعه مرجع اعلای عصر رو شروع کرده به شرح و حاشیه زدن، اونم به وسیله روایات. چجور زبده خوندید شما مثلا ورش روایات بابو که بحث داره میشه تو حاشیه آورده که شما ببینید. ایشون این کار رو در مورد استادش کرده و بلکه روایات که ترجیح داده رو آورده چه بسا بعدا تازه استاد اومده دیده. خلاصه یکی گفتش که گزارش یادم نمیاد که شیخ مفید رحمت الله علیه در مورد کتاب شیخ طوسی حرفی زده باشه. خلاصه ذاکرنی بعض الاستقا ایده الله ممن اوجب و حقه علینا، از اون کسانی که حقش بر ما واجبه، برادر دینیه، به احادیث اصحابنا ایدهم الله و مثلا رحم السلف منهم و ما وقع فیها من الاختلاف و تباین و المنافات و تضاد. دقیق دقت میکردید هر ستا اینو گفتن که این گرفتاری اختلافات و حل اختلافات و اینا رو چه کارش کنیم. این مسئله همینی که از تعادل و تراجع خیلی مهمه. ما این روایت الان برای ما تعارض داره، هزار سال پیش برای بیش از هزار سال پیش برای هر سه نویسنده اصلی ما، به اینا میگن محمدون ثلاثه اولا، محمد ابن یعقوب و محمد ابن حسن و محمد ابن علی. محمدون ثلاثه اولا، محمدون ثلاثه اخرا کی هم؟ شیخ خرم محمده، علامه مجلسی هم محمده، مرحوم فیض هم محمده، اینا محمدون ثلاثه هم. سه تا محمد و سه تا محمد. عرض کنم خدمت شما که یه مسئله جدی برای اینا مسئله اختلاف روایاته. اینا چه کارش ما بحث بکنیم؟ میگه من گفتش که روایت بگید، مجموع کتاب بیارید از چی؟ با توجه به این اختلاف و تباین و منافات و تضادی که با هم دارن، حتی لا یکاد و یتفق و خبر الا و به ازائهی ما یزاد دو. کار به جایی رسیده که خبری نیست الا اینکه زدش هم هست. این آقا خیلی از جهت تاریخ اندیشه بحث جدیه. دقت میکنیم که هر روایتی داریم زدش هم داریم. نکته تاریخ اندیشه ایش اینه که ما از زمان این سه محمد بزرگوار به بعد بسیاری از این تعارضا رو دیگه نداریم. چرا؟ چون اینو در مقام ترجیح بر اومدن بعضیش رو چیکار کردن؟ از بین رفته، حذف کردن. حذف چجوری کردن؟ یعنی رفتن کتابا رو حذف کردن؟ نه خیر، در کتاب خودشون نیاوردن. و میدونید شما وقتی آثار این سه بزرگوار منتشر شد، کم کم مردم ما شیعیان نیازشون به منابع اولیه از بین رفت. این که بخوان یه اصل بردارن در مورد نماز، فقط یه اصل بردارن در مورد نیت، یه اصل بردارن در مورد روزه است، یه اصل بردارن در مورد مثلا فرض بفرمایید احرام بستن از کجا باید شروع شود، یه اصل بردارن که تشریق چیست، یه اصل بردارن خیلی سخته دیگه، چون یه کتاب میره همه چی توشه. همین کاری که شما تو گوشیتون میکنید، یا همه کتابام اینجا هست. یعنی وقتی دسترسی آسان میشه، همین الان چرا وضع کتاب خرابه؟ چون دسترسی وقتی به کتاب آسان نمیگه این همه پول بدم بعد جا ندارم کجا بذارم، هر بار بخوام جا بذاشم. ما به ازای هر یه باری که خونمون رو جابجا کردیم، دو دفعه اساس کشی کتاب کردیم. خب دو دفعه بعدم خسته میشه دیگه. اون موقع حالا این همه اصول ها یه کتاب داره همش توشه، لذا این هی استنساخ میشه. شیخ صدوق هم که آف داده، گفته که فرموده که هر کسی از روی این بنویسه در ثواب شریکه. خب این تحریک میکنه، این عملا اون اصول گذشته ما از بین رفته. ما الان یه بحرانی داریم، اونم اینه که حتی فرق ضعیفتر مثل اسماعیلیه، زیدیه و حتی نصیریه، منابع قدیمیشون بیشتر از ما در دست رسه. دقت کردین؟ اینم از موضوعاتی که میروش روش بحث کرد. ما منابع خیلی قدیمیمون در دسترس نیست زیاد. کلن تا زمان غیبت صغرا 9 کتاب بیشتر به دست ما نرسیده تا پایان غیبت صغرا. اونا بیشتر از این حرفا رسیده. یکی از علتهاش این بوده که متاسفانه اساتید علم حدیث ما خیلی با استعداد بودن، جوری کتاب نوشتن که اومده بازار رو غرق کرده و اون یکی از رونق افتاده. از نظر من ای کاش این اتفاق نمی افت، ای کاش مثل کتاب کافی نوشته نمی شد.
وان
دقت کردین؟ یه نقاط خیلی خیرات و برکات داشت و اونا قصدشون هم خیره و اتفاقا این قصد خیر قدر بوده که باعث شده این کتابا رواج پیدا کنه. اصول اولی از بین رفته، اصول اولی دیگه نگاشته نشده، نوشته نشده، استنساخ نشده، استنساخ نشه از بین میره. مثلا فرض بفرمایید که ما در همین دوره‌ای که شیخ کلینی مطلب داره بیش از 200 کتاب تاریخی داشتیم، من به عنوان کسی که کار تاریخی میکنه، و چون تو کتاب الحجه یه بخشای تاریخی از اهل بیت داریم، اونها دیگه نادیده انگاشته شده خیلیاش و از بین رفته. ما تا قرن پنجم بیش از 500 کتاب تاریخی داشتیم، از کل این 500 تا 15 تا هم نمونده. دقت میکنین؟ یعنی یک کتاب اومده زده بلا تشبیه، جنس مثلا خارجی اومده، مثلا منظورم با کیفیته، زده کالاهای داخلش کار کرد، چند تا صنعت رو نابود کرده. این شاید این نگاهی که تا حالا بهش نکرده بودید که این کتب اربعه با همه اهمیتش ای کاش نوشته نمیشد. البته رو ضرورت نوشتن در روزگار خودشون، ولی ما از یه جهت دیگه دوچار گرفتاری شدیم. چرا؟ چون الان میخوام ببینم چی باعث شده که اینقدر تعارض به وجود اومده. میخوام راجع به تاریخ مذهب فکر کنیم، بررسی کنیم. شبهاتی هست، مثلا عقاید شیعه یه جوری بوده بعدن یه جوری شده. خب شما الان دسترسی ندارید. بعضی چیزاش هم آقا ناگزیر بوده. مثلا وقتی واقفه می اومدن چرندیات نقل می کردن بین شیعیان یا فتحیه، چرندیاتی تو مذهب خودشون، یعنی فتحیه و واقفه روایتی بر ما هم نقل کردن که ما هم داریم، عملا در کتابهای بعدی اینا آورده نمیشه دیگه طبیعتا. نه اینکه بخوان حذف کنن، ابدا دنبال حذف نیستن. آقا انا شما میخوای فرض فرمایید در مورد اختشاشات اخیر نظر خودتو تو خاطراتت بنویسی برای آیندگان. خب شما دروغایی که دیگران گفتن رو که نمینویسی، مینویسی؟ هر کی چی گفت رو نمینویسی، نهایت یه اشاره میکنی، بعضی اینجور شبهه میکنن، بعد شروع میکنی پاسخ دادن که در این اختشاشات اخیر اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، درسته؟ و اگه عملا 200 سال بعد فقط گزارش شما باقی بمونه، در واقع چی شده؟ اون شما نمیدونی چه فضایی ایجاد شده بود که اختشاشات شد، چه شبهاتی تو جامعه مطرح شد. یعنی الان شما میخواید تحقیق کنی واقفه چگونه فکر میکردن، چرا بعضی وقتا ائمه ما در مورد واقفه گفتن اینا ناسبیان. دقت میکنی؟ خیلی سخت کار. در واقع بعد از کتب ضد واقفه شما مطالب واقفه رو دراری که طبیعتا کامل نیست، نه به جهت حذف، به جهت اینکه خب آقا مطالبی که آمریکا میگه آمریکا منتشر میکنه، مطالبی که رهبر ما میگه کشور ما منتشر میکنه دیگه. عملا ما که نمیخوام هرچی اون یارو موزرد میگه ما اینجا نقل کنیم، و عملا این نقل نکردن حذف میکنه، درسته؟ امروز همشون ضبط میشه. ما دوستان خلأ جدی هستیم و این بحران جدی هم هست از جهت تاریخ اندیشه. خب بعد از اون حالا خلاصه زحمتی که این سه بزرگوار کشیدن خدماتی داشته و قوتشون یه ضعفایی هم داشته، یعنی کاش اینقدر قوی نبودن. یعنی وقتی شیخ طوسی میاد این کتابو مینویسه تا 100 سال کسی جرأت نمی‌کرده، شیخ طوسی زنده نبوده، کسی جرأت نمی‌کرده خلاف شیخ طوسی فتوای جدی بده، به جز یه رگه‌هایی زیر سایه‌اش بودن. خلاصه شاید به همین دلیل هم از که ابن ادریس حمله میکنه. ابن ادریس رحمت الله علیه هر جا که نمیشدم یک سیخی زده به فرمایشات شیخ طوسی که نمیخواستم اون هیبتش رو بشکنه بتونن نقد کنن. یعنی اگه شما بری آثار شیخ ابن عزیز رو ببینی اصلا تعجب کنی چه وضع ارزن با شیخ شیخ و طائفه است. آقا درست رو بد کن. بله نه فاصله دارم، بله فاصله دارم، از اینکه 100 سال فاصله دارم. مونتا چطور الان بعضی وقتا بچه طلبه ها به باباهای حوزه انقلت میکنن از یه مشکلاتی که میبینن داد میزنن، برای اینکه تو اون مشکلات هم نمیخوان احترام بزرگتر رعایت نکنن، مشکل رو میبینن گیر کردن همه توش، میخوان باب یه بابی باز کنن. از این باب ابن حدیث هم خلاصه خیلی حرفای عجیب زیاد در مورد شیخ طوسی زده. یه جورایی بعضی وقتا من حس میکردم وقتی میخوندم که مثلا بگه دو تا چهارتا و میگه نخیر، یه چیزی زیر لب میگه بالاخره میخواد این حالت مرجعیت شیخ طوسی رو خراب کنه. یعنی ما باید تو زمان او باشیم ببینیم او تو چه شرایطی این کار رو داره میکنه. کار به جایی میرسه که نظرات رو به هم میریزه دیگه، ولی بعضی از نظرات شیخ طوسی اونجا متوقف میشه بالاخره. بله قوی، حال نمیگم من شیخ طوسی، ولی بله. بعد میاد سراغ این یه مسئله اعتقادی مطرح میکنه. اول یه کتاب فقهی که اولا هیچ حدیثی نیست الا اینکه زدی داره و تتر عرض کنم که و هیچ حدیثی سالم نیست الا اینکه در مقابلش منافی اون هست. ما الان اینا رو نداریم دقیقا، ما هنوز روایت معارض داریم، ولی اینجوری که شیخ طوسی میگه ما نداریم که جلوی هر روایت یه روایت مقابل باشه. چرا؟ چون ایشون و اوشون و اون یکیشون روایاتی رو که ترجیح دادن آوردن. درست شد؟ آثار سید صادقین و حجت و اینا قرار دادن، رضا بعضی رو حذف کردن. یه خود کار برای ما آسون تره، ولی از جهت مبنایی یه خود کار سخت تره. جانم بهار رو بذارید یه وقتی راجعش صحبت کنیم. بهار سلام الله علیه خیلی کتاب مهمیه، ولی تو این فضا نیست. اصلا شیخ مجلسی رحمت الله علیه به این فضا کار نداشته، دنبال یه هدف دیگه بوده. من عمدن دارم این ستا رو با هم میخوام. این ستا دنبال درخواست عمومی هن. یعنی مردم دوچار گرفتاری هن. بعد طبیعتا آقا این درخواست عمومی هم مثلا بقال سر کوچه و لب و فروش همسایه نبوده ها، یا عالم برجسته ای بوده که به شیخ صدوق، به شیخ کلینی، به شیخ مثلا طوسی میگه که آقا یه کتاب برای ما بنویسید. درسته؟ مثلا این درخواست رو کی داره؟ نهایت میگن عمو پوره میاد مثلا یه قسمت جدید بسازه. جامعه که نمیگه آقا یه کتاب حدیثی بساز درست کن که من خودم بفهمم چیکار کنم. لذا تو اون بحث قبلی هم من یادم رفت بگم که این که شیخ کلینی میفرماد که علیه العمل و این حرفا، یا من لا یحضره الفقیه، من لا یحضره الفقیه از یه طلبه های برجسته. توجه فرمودین؟ از بین طلاب برجسته قاعدتا عالمه، فقیه برجسته نیست، عالمه، مرجع تقلید نیست. عرض کنم خدمت شما که حتی جعل مخالفون ذالک من اعظم تعونه علینا علی مذهبنا. مخالفین ما این مسئله رو یکی از مشکلات اصلی مذهب ما قرار دادن، این مسئله اختلاف روایات. و تطرقو به ذالک علی ابطال معتقدنا. اینو گفتن اصلا معتقدات شما باطل، اصلا روایتاتون معلوم نیست چیه، انقدر که زد و نقیزه. و ذکروا انه لم یزل شیوخکم السلف والخلف یتعنون علی مخالفیهم بالاختلاف الذی یدینون الله تعالی به و یشنعون علیهم بافتراق کلمتهم فی الفروع و یذکرون ان هذا مما لا یجوز ان یتعبد به الحکیم ولا ان یبیح العمل به العلیم وقد وجدناکم اشد اختلافا من مخالفیکم. شما با اونا میگید شما چند تا مذهب دارین؟ منم حنفی، شافعی، فلان، متعددین. این که نشد که دین خدا کدومتونه، به ما میگن خودتون هم این همه، پس معلومه اونا هم در واقع از یه جایی سوختن که دارن این حرفو میزنن. درسته؟ ما به اونا هی میزدیم تو سر اونا که شما چند تا مذهبید بابا. اونا هم برگردوندن گفتن شما خودتون اشد اختلافن فی من مخالفی کمید و اکثر و تباینن من مباینی کمید و وجود حاضر اختلاف من کم معتقاد کم بطلان ذالک. میگه شما که میگید باید حقیقت یکیه و میزنید تو سر ما، شما خودتون اینو مقررید حالا که اختلاف دارید. دلیل على فساد الاصل حتی دخل على جماعت ممن لیس لهم قوتون فی العلم، تا یکی از کسانی که قوتی در علم نداشت. ولا بصیرتون به وجوه نظر، بصیرت نداشت به وجوه نظر که بررسی و نظر رو تحقیق کنه. و معان الالفاظ، عرض کنم خدمت شما که معانی الفاظ و اینا رو نتونست حل کنه. و کثیر من هم رجع، کثیر من هم، ما در یه بحرانی بودیم که کثیر من هم از این کسایی که طلبایی که خوب درسشون رو نخونده بودن به پیغمبر و یه چیزی میگفتن رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه علیه الوجه فی ذلک، وقتی نتونستن این تعارضات رو حل کنن کثیر منهم رجع عن اعتقاد الحق، از اعتقاد حق برگشتن. و عجز عن حل الشبهه فیه، عاجز شدن از اینکه این شبهه رو پاسخ بدن. طلبه ها پردیسان یهو سقوط کرد مثلا. سمعت شیخنا ابا عبدالله ایده الله، از شیخمون شنیدم که یذکر ان ابا الحسین الهارونی العلوی کان یعتقد الحق و یدین بالامامه فرجع عنها لما التبس علیه الامر فی اختلاف الاحادیث و ترک المذهب و دان به غیره. شنیدم که این ابا الحسین هارونی که الان میگم یه مختصری کیه، یعتقد الحق، حق و اعتقاد داشت و یدین و بالامامه، امامیه بود، از ما بود. فرج عنها، بیرون رفت از مذهب. لما التبس علیه الامر، یا لما التمس علیه الامر، امر برش مشتبه شد فی اختلاف الاحادیث، در این اختلاف روایات. و ترک المذهب، مذهب رو ترک کرد و دانه به غیرهی، که چی شد، رفت به کدوم سمت. این از اون چیزهایی که به خاطر خدا نه به خاطر علامه حلی بد نیست یه نفر روش کار کنه، کار سختیه چون سرنخ‌هایی داره. ابوالحسین هارونی از علمای برجسته زیدیه است. این همون چیزهایی که ما مثلا فرض کنم میگیم شیخ ازهر برگشته، یکی از علمای برجسته، دوتا داداش هم هستن اینا، کتاب هم داره، آثار فراوانی همی ابوالحسین هارونی داره، برگشته از مذهب ما. و دانه به غیرهی لما لم یتبین له وجوه المعانی فیها. نکته اینجاست، حالا شما نگاه کنید آقا، کتاب اگه آدم ندونه برای چی نوشته شده، اصلا فضای کتاب دستش نمیاد. شیخ طوسی تو این فضا تهذیب نوشته، درسته؟ یک سری از تعارضات رو حذف کرده، ها؟ شده کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید. بعد دوباره استفسار می نویسه در حل تعارضات تهذیب. یه سری از تعارضات به دست ما نرسیده، نیاورده طبیعتا دیگه، ترجیح داده اونا رو نیاورده، نه حذف کنه ها. چرا میگیم حذف نکرده؟ چون علمای شیعه دنبال بودن حکم خدا چیه، مقلد شیخ طوسی که نبودن. با این حال به خاطر تعارضات 10 جلد تهذیب، 4 جلد استبصار، دوباره همون روایات معارض آورده اینجا بحث علاجی کرده که چجوری میشه حلش کرد. یک شما میخواید تاریخ حدیث بخونید، تقریبا هیچ کدوم کتاب های تاریخ حدیث ما تاریخ حدیث نیستن، چون تاریخ نمیدونن اونا که نوشتن. میگن کلینی اینجور بود، میپرن شیرجه شیخ صدوق اینطوری بود که نه از 329 تا 381 این 50 و چند سال کلن همیشه مرده بوده، یهو یه نفر بیرون اومده شیخ صدوق، بعد شیخ صدوق دیگه از 381 میره پایین، یهو 460 مثلا شیخ طوسی میاد بالا. آقا یه فضایی بوده، شما نگاه کنید این دغدغه از 329 تا 460 یه دغدغه است هنوز، درسته؟ تشدیدم شده، بدتر شده اوضاع، هرچی گذشته قرائن از معصوم کم شده، طرف آخوند قابل اعتنایی کثیرون منهم مثال یکی رو میزنه که این اصلا رجع ملتنا و مذهبنا. هادا یدل علا انهو دخل فیه علا غیر بصیره. شیخ طوسی اینجا یه خطبه جمعه میخونه، هادا یدل علا انهو دخل فیه علا غیر بصیره، معلومه که این بصیرت نداشته این ابوالحسین هارونی، بی سواد، و اعتقد المذهب من جهت تقلید، تقلیدی اومده بوده سراغ مذهب، لان اختلاف فی الفروع لا یوجب، اختلاف در فروع موجب ترک ما ثبت بالادله من الاصول نمیشه. میگه آقا اشکال میکنه، میگه تو اصول اعتقادی تو بحث کرده بودی یا بحث نکرده بودی، فلان فلان شده، در اصول اعتقادی فهمیدید امامی بودن حقه، حالا در فروع اختلاف دارن، چرا از اصل برگشتی؟ این حرف شیخ طوسی از نظر تئوری درسته، از نظر جامعه شناسی درست نیست. از نظر تئوری درسته، از نظر زیر ساخت، زیر بنا، زیر فکر درسته، ولی اگر انقلاب کردی و نتونستی کار آمدی تو ثابت کنی، از اصل حرف حقت برمیگرده جامعه. بار روانی داره طلباتیه دیگه.